ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم فاما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل و یفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. می‌فهمید که این عبارت که ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا بیان دو نوع زلال و اماست. ان من الزلال والاما ما یلحق عقیب اعمال، یه زلال اما هست که عقیب اعمال میاد غیر از زلال والاما الذی له فی نفسه و من نفسه، یه زلال اما هم هست که در درون خودش هست، یه زلال امای ثانوی هم هست که به دنبال عمل میاد. چون میفهمد و ما یزل بهی الا الفاسقین، فسقت تمر یعنی خورما که از تو پوستش بیرون میزنه میگن فسقت تمر. فاسق اصطلاحا به کسی میگن که از پوسته عبودیت بیرون زده، بهش میگن فاسق. فقط جعل ازلاله فی تلب الفسق، میگه خدا گمراه میکنه، اما گمراه کردن خدا در ادامه فسق خود این شخصه. فی تلو الفسق لا متقدمن علیه. این یه مطلب. مطلب دیگه این که بحث هدایت و ازلال، این آیه بحث خیلی مهمی هم هست. فهمید که ان الهدایت و الازلال کلمتان جامعتان لجمیع انوال کرامت و خزلان. هدایت و ازلال دوتا کلمه جامعه هست. انواع کرامت و خاری رو که خدا از اینا نام برده در قبال سعدا و اشقیا خودشون جا میدن. مثلا ان الله تعالی وصف فی کلامه حال السعدا من عباده، در مورد سعدا اینا رو فرموده. و انه یحییهم حیاتا طیبه، به اینکه خدا سعدا رو احیا میکنه به یه حیات طیب، زندهشون میکنه به یه حیات طیب. یا ایدهم به روح ایمان، با روح ایمان تاییدشون میکنه. یخرج هم من از ظلمات الی نور، از ظلمات به نور اخراج خارجشون میکنه. یجعل لهم نورا یمشون به، یه نوری براش قرارشون قرار میده که با اون نور زندگی میکنه. هو ولیهم، ولی اینا خداست. اینا البته کلمات ما میگیم، ولی اگه حقایق این کلمات آشکار بشه آدم تو پوست خودش دیگه نمیگنجه. ولی یعنی چی؟ ولی الان اگه من یه پدری داشته باشم که میلیاردر باشه، مهربانم باشه، منم دوست داشته باشه، حکیمم باشه، خب اخ دیگه من قصه مثلا دارم که حالا من زندگی ما چجوری اداره بکنم، خیالم راحته دیگه، میگم بابام هست، میشه ولی. حالا شما یه ولی همه کاره داشته باشی، هم حکیمه، هم علیمه، هم قدیره، این سه تا خصوصیت داره. قدیره، قادر به همه کاره، نالا به کل شاین قدیره، به کل شاین علیم، از اون طرف حکیم، بعدش رحمان و رحیم، همه خصوصیاتو داره. اون وقت چون خدا ولی ایناست، اینا به این معنی، یعنی خدا ولی ما هم هست، ولی منظور اینه که اینا میفهمن که خدا ولیشونه. اون وقت چون اینا میفهمن لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، نه خوفی دارن نه حزنی، نه غم آینده رو دارن نه ترس گذشته، برعکس، نه غم گذشته رو دارن نه ترس آینده رو، چون گذشته غم میمونه ازش، آینده ترس. و هو معهم یستجیب لهم اذا دعوه و یذکرهم یذکرهم اذا ذکروه، همه جا باهاشونه، دعاشونو مستجاب میکنه. اینا همه این مصداقا میره زیر پر هدایت. و الملائکه تنزل علیهم بالبشرا و السلام، دائما ملائکه به اینا نازل میشن. اینا هم معنی داره، یعنی یه تعبیر داره. ملائکه نازل میشن یعنی چی؟ شما الان یه دفعه مطلب علمی در درون خودت پیدا میکنی، یعنی یه مطلبی رو شما میفهمی، اینو ملائکه ایجاد میکنن. نزول ملائکه همراه با آثاره، آثارش اینه شما حال ایمان در خودتون پیدا میکنه، این در اثر کار ملائکه است. از اون طرف وصف حال الاشقیا من عباده به انه یذلهم یخرجهم من النور الی الظلمات، خدا اینا رو از نور به سمت ظلمت خارج میکنه. یختم علی قلوبهم، مهر به قلبهاشون میزنه. و علی سمعهم و علی ابصارهم قشاوه، به گوششون مهر میزنه، پرده روی دلهاشونه. یتمس و وجوه هم علا ادبار هم، صورتشون رو به عقب برمیگردونه. صورت به عقب برمیگرده، نه مثلا مثل فیلم جنگیر که اینجا کلش به چرخ عقب، یعنی این که این الان صورت من به کدوم سمته؟ به اون سمتی که بهش حرکت میکنم. الان باید از مسیر فطرت برم، برمیگردم از مسیر درست برعکس فطرت میرم. لذا این مثل یه آدمی که کلش چرخیده. در قیامت هم تمثل همین حالته، یعنی مسیر انسانیت این طرفیه، من بیچاره از این طرفی میرم. مسیر انسانیت مسیر طاعت، من از مسیر مخالفت میرم، پس درست 180 درجه عقب میرم. لذا این حالت تعبیر کردن ازش به یتمس و وجوه هم علا ادباره، صورتشون رو به ادبارشون، به پشتشون برمیگردونه، نه اینکه مثلا این اینجوری کلش اینجوری مثلا، این چه حالت جسمی که نیست. و یجعلو فی اعناقهم اغلالا فهی الی الاذقان فهم مغمهون، قلب به گردنشون میندازه. و یجعلو من بین ایدیهم و من خلفهم سدن، مقابل و پشت سرشون پرده میندازه، نه گذشته رو میبینن نه از آینده، نه از گذشته اعتبار میگیرن نه از آینده میترسن. فیغشیهم فهم لا یبصرون، کورشون میکنه و اینا نمیبینن. و یغیظ لهم شیاطین قرنا، شیاطینی رو قرینشون میکنه که اون شیاطین یزلون هم عن السبیل. و بدتر از این که یحسبون انهم مهتدون، داره الان تو مسیر شیطان میره ولی خیال میکنه مسیر هدایت. یکی میگه آقا خب ما هم خیال میکنیم مسیرمون هدایته دیگه، همه خیال میکنن مسیرشون هدایت، ما اگه الان فکر نمیکنیم گمراهیم که، ما فکر میکنیم همین مسیری که داریم میریم هدایته، همه همین فکر رو میکنن. از کجا نفهمیم که اون شیطانه سر کل ما شده؟ چون میگه اینا خیال میکنن مسیرشون از یحسبون انهم مهتدون. علامتش چیه؟ علامتش اینه، علامتش اینه که اگر از خودش حساب کرد این معلومه که یحسبون انهم مهتدون شده. بالاخره انسان در خودش یه چیزی پیدا میکنه، اینه یه تأثیر کلامی داره، یه علمی میاد، یه نورانیتی میاد، یه خواب خوش میبینه، توفیق عبادت پیدا میکنه، توفیق تحصیل پیدا میکنه، اینا بعد احساس میکنه که خدا داره تو مسیر هدایت میبرتش دیگه. اینم پس شیطانه؟ اگه از خودش حساب کرد شیطان. یه جمله امام داره خیلی عجیبه، بعضی جمله های امام از خیال میکنم مثلا از همین جمله معمولی هست، در حالی که در اوج معنای عرفانی یکیش همینه، فهمیده که قبلا رو دیوارا نوشته بودن الان پاکش کردن، رو دیوارا عجب میرفت این جمله بود، میگفت که هی نگویید من، خب یه بنده خدا بوده میگه من فلان، من رأی آوردم، من چی اون موقع اوایل انقلاب من 11 میلیون رأی دارم، هی میگه من. بعد امام فرموده بود که هی نگویید من، بگویید ملت من. خب این تا اینجاش مثلا یه جمله انقلابی و نصیحت، این جمله به ادامش هر کی گفت من، این من شیطان است. خیلی این جمله عجیبه، چون این جمله عمیق ترین جمله راجع به شیطانه، یعنی هر جا، حالا اگه وقت داشتم من راجع به شیطان حرف می‌زدم شما می‌فهمیدین چقدر این جمله عمیقه. در تحلیل شیطان علامه یه بحث مفصلی در رساله وسائط داره به نام شیطان که یه بحث برهانی راجع به شیطان می‌کنه. شما الان خمیر نونی که می‌خورید از چیه؟ از گندم دیگه، درسته؟ این برنج خمیرش از چیه؟ دانه برنج دیگه. قرمه سبزی جوهرش از چیه؟ از گوشت و لوبیا و سبزی دیگه. جوهر شیطان از چیه؟ از انس. انا هر که گفت من، این من شیطان است. هر جایی یک کسی میگه من، این یه چهره برزخی داره، اون شیطانه، چهره برزخی. خمیر شیطان انس. وقتی هم خدا ازش سوال میکنه چرا سجده نکردی، آنچنان این انا در تمام وجودش زور داره، میگه انا. خدا که نگو بگو انا، که میگه تو چرا سجده نکردی، میگه انا. جواب اون سوال نیست که چرا سجده نکردی؟ میگه انا خیر، من بهترم. این جواب اون سواله. چرا سجده نکردی که جوابش این نیست که انا خیر، که ما منعک ان تسجد لما خلقت به یدیه، چه چیزی منعت کرد که سجده کنی؟ تو ادبیات میگن هر جوری سوال میکنه بعد همونجوری جواب بده دیگه. ما منعک ان تسجد، باید مثلا میگفت خیریتی منعنی ان تسجد، بهتر بودنم من کرد منو که سجده کنم، باید با این شروع میکرد در پاسخ. به جای پاسخ اون سوال حرف خودشو میزنه، میگه انا، انا خیر. یکم گفت انا انا. آخه یه دعایی از خدای انت انت و انا انا، تو توی منم من، یعنی تو خدای من بنده درد داخت نمی، این هم خدای انت انا 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 انا، اینجوری میخون. تو مغنی هم چهار جور خوندن اینو. دیگه وارد معقولات نشیم. حالا بر تقدیر میگه زندگی های سگانه ای انسان داره. پس ما یه عنوان جامعه هدایت داریم، یه عنوان جامعه ضلالت داریم که اینا مصداقاش، خصوصیاتش بگیم بود نه مصداق، خصوصیاتش بود. حالا این فقط انسان دارای حیات دیگری است که در باطن این حیات ظاهری است و نیز حیات دیگری داشته که سابق بر حیات دنیاست. انسان سه تا حیات داره، یه حیاتی سابق بر این حیات دنیا داره، یه حیاتی هم داره که باطن این حیات دنیایی فعلیشه. که این مطلب علامه طباطبایی رحمت الله علیه خیلی به این مطلب اهمیت میده. ایشون جز اولین آثاری که نوشته کتاب الانسانه. الانسان یه رساله است، سه تا رساله است: انسان قبل از دنیا، انسان در دنیا و انسان بعد از دنیا. حالا اینجا هم الان به همین مطلب داره اشاره میکنه که اونجا یه رساله مفصل راجعش داره. فرد فهازهی نبزتون من مازکره و سبحانه من حال الفریقین. اینایی که گفتیم یه مختصری از حال این دو گروهه. انسان ها تو این عالم دو گروه هم، یا اهالی سعادت هم یا اهالی شهادت. اون خصوصیات اهالی سعادته، اینم از زبان قرآن کریم. اینم خصوصیات اهالی شهادت، قرآن برای اینا یه خصوصیاتی لیست کرده. و ظاهرها ان للانسان فی الحیات وراء الحیات التي يعيش فيها حیات اخرى. علاوه بر این ظاهری که شما میبینید از این رفتها و آمدها و نشستها و برخواستها و روابط و ملکیتها و زوجیتها و ریاستها و اعتباراتی که الان تو این دنیاست که ظاهر زندگی ما همینه، یه باطنی هم این زندگی داره که حقیقت زندگی انسان اونه که یعیش و فیها حیاتون اخرى. اونی که انسان و انسان نگه داشته اونه که حالا یا سعیده یا شقیق شقیه است. اون وقت اون زندگی باطنیش ذات اصول و اعراق، رگ و ریشه های مختلف داره که یعیش و فیها با اون زندگی میکنه. مثلا یتلع و یقف علیها اندن قطاع الاسباب و ارتفاع الحجاب. وقتی اسباب منقطع شد و حجاب برطرف شد، اون وقت تازه میفهمه. شما الان بفرمایید مثلا گیاه، مثلا درخت سیب الان به ریاست کاری داره، مثلا الان انتخابات بشه این درخت های سیب ناراحت میشه، الان کی رای میاره کی رای نمیاره، گندم گرون بشه، برنج ارزون بشه، یاران ها رو بردارن بذارن، بنزین بره بالا بیاد پایین، اصلا من بشم رئیس جمهور. مثلا گربه ها براشون فرقی میکنه، مورچه ها براشون فرقی میکنه، اصلا تو زندگی مورچه ها چه تغییری ایجاد میشه؟ تمام سیاست ها به هم. مثلا الان مورچه های مصر خوشحالن که مثلا دیکتاتور مصر رفته، موقعی که اون اومد ناراحت شدن، مثلا کفترهای مصر زندگیشون تغییر کرد، قیمت خونه مثلا سه برابر بشه، این گربه ها ناراحت میشن. اصلا زندگی اینا هیچ تغییری نمیکنه، این زندگی طبیعیه. در این زندگی طبیعی هر اتفاقی تو زندگی ما میفته، زندگی طبیعی اینا به هم نمیخوره. اصلا اینا نگران گرونی و ارزونی و سیاست و کیاست و جنگ و صلح و اینا نیستن. زندگیشون همون زندگی گربه ها، همون جوری هن که 7000 سال پیش بودن. نه از داستان نوح خبر دارن، نه از داستان ابراهیم خبر دارن، نه خبری دارن پیغمبر خدای اومده. این درخت ها هم همینطور، مورچه ها هم همینطور، سوسکا هم همینطور. اینا زندگیشون زندگی طبیعیه. گیاه آب واقعی از زمین میکشه، نور واقعی میخواد، هوای واقعی میخواد، میوه واقعی هم میده. اما ما اگه مثلا ریاستمون از اون بگیرن پریشان میشیم، در که ریاست یه اعتبار وجود خارجی نداره، اعتبار قرار داده. حالا شما ببین زندگی ما چطور محفوف به قرارداد هاست. علامه ازش تعبیر میکنه به دام اعتبارات. از روز اولی که به دنیا اومدیم گرفتار اعتبارات شدیم، بعدم اسباب و علل برای ما همه کارن. ما تشنه میشیم آب میخوریم، گرسنه میشیم غذا میخوریم، بیمار میشیم میریم پزشک دارو میخوریم، نیازامون رو با شغلمون برطرف میکنیم، میریم یه شغلی میگیریم پول در میاریم کار میکنیم پول در میاریم، حاجاتمون رو با پول برطرف میکنیم. فهمید اینا ظواهر دنیاست، پشت اینا یه زندگی هست که وقتی این اسباب منقطع بشه و حجاب کنار بره، اون زندگی آشکار میشه. یعنی در یه لحظه، در لحظه مرگ، همه ریاست ها و ملکیت ها و زوجیت ها و برادری ها و خواهری ها و پدری ها و پسری ها عواطف میشه. اگه بخواید یه تمثیل خوبی براش پیدا کنید، مثل خواب دیشب شماست. شما دیشب چی خواب دیدی؟ خواب دیدی یه کتابخونه کتاب داری. صبح پا میشه میبینی هیچ چی نداری. منم دیشب خواب دیدم یه میلیارد دلار مثلا تو حساب قرعه کشی بانک برنده شد. کلی دیشب خوشحال بودم تو خواب. صبح پا شدم همونی بودم که جیبم خالیه. مگه از تو جیبم خواب دستمال میندازه؟ اون یکی هم خواب دیده دیشب مثلا شده رئیس جمهور. صبح بیدار میشه میبینه مثلا هم مثلا رفتگر محله شد. همون شغلی که داشته رئیس جمهور هم نشد. اون یکی هم خواب میبینه که مثلا هر کی شما خیلی خوابا دیدین که چیزایی تو خواب بهتون دادن، اونا که صبح پا شدین نداشتین. مرگ عین خوابه. یعنی شما یه عمر تلاش کن یه دکترایی بگیر مثلا، وقتی میمیرید اونجا دکتر ملتر نمیشناسن که، اونجا نه دکتر میشناسن نه آیت الله. کم من امیرن که اونجا اسیره، کم من اسیرن که اونجا امیره. اینجا اسیره، اونجا امیره. اینجا دستشو میبندن میبرنش مسجد ازش بیعت بگیرن، اونجا معلوم میشه چیکار است. یه داستان عجیبی هست، ما رفتیم دیگه تو آشه، داستان خیلی عجیبیه واقعا. این برای ماها بعد خیلی بخونمش. میگه که مرحوم اسد احمد کربلایی استاد آقای قاضی، شاگرد آخوند ملا سنگولی امیرتانی، یه روزی به سر درس نشسته بود، یکی از شاگرداش به نام آقای ابوالقاسم لواسانی که بعد از بزرگان بود، گفت آقا ابوالقاسم بعد درس بشین کارت داره. میگه همه رفتن نشون نشست و بعد گفتش که قلم بردار بنویس. خودش گفته آه خودش گفته، خودش گفته. میگه این گفت حالش یهو بد شد، حالش بد شد و خودش گفته. یعنی میرزای شیرازی، میرزای محمد تقی شیرازی، مرجع تقلید وقت. حالا این میرزای محمد تقی شیرازی از یه عجوبه‌ای بوده در تقوا و در خودداری و در اصلا چیز عجیبی بوده در علمیت و تقوا و خودش گفته. گفتیم چی گفته این آقای دفعه اینجوری حالش به هم خورد؟ آخه نه اون کسیه که چیزی بگه به کسی، نه این کسیه که اگه یکی بشه یه فوشی مثلا بده اینطوری بشه. میگه ما همینطوری موندیم، خلاصه یه سبیلی چاق کردیم، چپق رو میگفتن سبیل، دادیم یه دوتا پک چپق کشید و حالش جا اومد. و بعد گفتیم آقا چی شده؟ گفت خودش گفته، این مردم رفتن سراغش گفته که احتیاط، گفتن ما بعد از شما به کی مراجعه کنیم؟ این اگه شما خدای نکرده از دنیا رفتید، ما برای مرجعیت به کی مراجعه کنیم؟ گفته من جز اسد احمد کسی رو نمیشناسم. اینو او بردار بهش بنویس، بنویس آقا محمد تقی اینجا شما حاکمی، در اون دنیا ما در محضر جدم رسول الله حکومت میکنیم، و اگر تو مردمو بازم به من ارجاع بدی اونجا جلو تو میگیرم، ازت نمیگذرم. که چی؟ که مردم گفته مرجع تقلید بعد از من اینه. اصلا شما ما خیالت میخواد الان تا مثلا یه رسائل مقاصد میخونه، بعد درس خارج میده و بعدم رساله مینویسه. به یکی گفته بودن که شما دیگه برای مرد، گفته نه ما برای رهبری داریم کار میکنیم. به جان شما، حالا من اگه اسمش هم بگم میشناسی دیگه. میگه خب قدم که از آقا بلندتره، امام هم که بزرگتره، درسم که بیشتر خوندن، چیم کم داره علم و فضل کمالو. از آقا همزاد میگفت که میگفت به من گفت حسین خیال نکن عمامه که میزنن رو سرشون. میگه که خب ما با الله طباطبایی فرقمون چیه؟ اونم عمامه داره، ما هم داریم دیگه. میگه عمامه که میذاره دیگه خیال میکنه حالا بالاخره حداقل اگه علامه طباطبایی نباشیم، نصف علامه طباطبایی که هستیم که. میگفت که اگر کسی تهرانی ها بهش مراجعه میکردن، مرجع تقلید شیعه میشد، همه مردم به تهرانی ها، به تجار تهران چشم میدوختن. تجار تهران به اسد احمد کربلایی مراجعه کردن، اسد احمد گفت اگر جهنم رفتن واجب کفایی باشه، من به الکفایی موجود است. اگر جهنم رفتن، یعنی مرجع شدن جهنم رفتنه، اگر جهنم رفتن واجب کفایی باشه، من به الکفایی موجود است. به اندازه کافی آدم وجود داره که بخواد بره جهنم، مرجعیت رو قبول نکرد. بعد از این اسد جمال گلپایگانی، جمال و سالکین بهش گفته بودن شما، گفته بود که من کمربند جهنم به خودم نمیارم. مرجعیت رو میگفت کمربند، تازه مثلا مرجعیت چی بوده اون موقع؟ حالا مثلا یه چهار قرون پول میمد توضیح میکردن بین طلبا، کمربند جهنم به خدا. اینا اینجوری بودن. کجا رفتن اینا؟ پرپر شدن. حالا مخصوص بحث ریاسته. که مرجع نمیشناسن، آیت الله نمیشناسن، دکتر نمیشناسن، بعد مرگ تمومه. میگه چی آوردی؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. ایشون میفهمد اونجا انقطاع اسباب، اسبابی در کار نیست، ارتفاع حجب، حجاب میره کنار. و یظهر من کلامه تعالی ایزن ان للانسان حیات اخرى سابقه علی حیاته فی الدنیا. از کلام حق تعالی معلوم میشه که انسان یه حیات دیگه هم سابق بر این حیات دنیا داره، و حیاتون بعدها، یه حیات هم بعد از این دنیا داره، و حیاتون ثالثه تتبع و حکم از ثانیه و ثانیه حکم الاولا، و این سه تا به هم مربوطن، ربطشون هم ربط علی و معلولیه. علت و معلول هم علت و معلول حقیقیه، نه علت و معلولی که تو کتاب دینی هامون نوشته بود. تو کتاب دینی ما مثلا میگفت علت چیه؟ بنا. معلول چیه؟ بنا. بنا و بنا که علت و معلول نیست که. تو دنیای شما فقط یه مصداق برای علت و معلول هست، انسان و خاطراتش. شما اگر الان یه تصویر ذهنی درست کنی، شما علتی، اون تصویر ذهنی معلول شماست. اینو میگن علت و معلول. وقت رابطه بین علت و معلول چیه؟ معلول جدای از علت نیست، معلول شأنی از شؤون علته، ضعیف شده علته. اگه علت بره کنار، معلولی در کار نیست. یعنی معلول وجودش از علته، قوامش از علته، بقایش از علته. مثل تصویر توی آینه، شما الان تو آینه که وای میسی، الان بگیم من نقاشی شما رو بکشم، شما از دنیا بری بعد از 100 سال، منم از دنیا برم، نقاشی هنوزم هست. اینو نمیگن نه نقاش علته نه شو. اما شما وایسی جلو آینه، تصویر توی آینه چی؟ تصویر توی آینه بعد تا شما وای نسی تصویرت نمیفته تو آینه، و شما اگه بکشی کنار تصویری دیگه در کار نیست. پس هم تصویر رو شما ایجاد میکنی، هم بقاء تصویر به شماست، وجود تصویر به شماست، بقاء تصویر هم به شماست. علت و معلول مثل کارخونه ایران خودرو و ماشین پیکان نیست که کارخونه از بین بره ماشین هنوز باشه، بلکه مثل تصویر و آینه است. اینو میگن علت و معلول. بله، عالم معلول خداست. حالا البته از این لطیف‌تر هم هست تعابیر دیگه، این تعبیر فلسفیه. حالا مقصود این که می‌فرماید که این سه تا زندگی رابطه‌شون رابطه علیه، یعنی یکی سایه دیگریه. اینطوری پس انسان یه حقیقتی داره، از اون حقیقتش به قبل از دنیا تعبیر می‌کنه، اون حقیقت ظهور میکنه، میفته تو این دنیا، میشه این دنیا، این دنیا میشه علت دنیای بعد. یعنی قیامت اصلا رابطهش با این دنیا از این جنس نیست که مثلا رابطه شنبه با یه شنبه است، مثلا میگه هرچی شنبه کار کنی یه شنبه میخوری، اینجوری نیست قیامت. قیامت رابطهش با رابطه دنیا رابطه پرده و پشت پرده است. یعنی قیامت الان همینجاست، شما هر کاری داری میکنی داری قیامت رو میسازی، منتها پرده افتاده. در قیامت پرده فقط برداشته میشه. اصلا قیامت یعنی پرده برداری. قیامت روز یوم الحدوث که نیست، یوم ظهوره. همین چیزی که اینجا ظهور میکنه. یعنی بوده
زمانی
نه. همینجاست. پرده میره کنار، شما میبینی عجب چه حضوری. لذا همین الان هم اگه پرده بره کنار شما میبینی. به چه دلیل؟ قرآن میگه. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترون نها عین الیقین. بفرمایید بله؟ نه، با اون تعبیری که اونا میگن موازی نیست، اون که اونا میگن یه چیز جهانهای موازی یه چیز دیگه است، باطنشه اینطوری. اگه منظورتون از موازی همین اب نداره، ما سر الفاظ که دعوا نداریم. اون که اونا میگن، اونا جهانهایی در کنار هم دیگر میگن، خود فرق داره. می‌فرماید که به عبارت اخرى ان للانسان حیات قبل از الحیات فالانسان فی الدنیا واقع بین حیاتین. انسان توی دنیا واقع بین دو تا حیاته، سابقه و لاحقه. فهذا هو الذی یقضی به ظاهر القرآن. قرآن به این حکم حکایت می‌کنه. آیات زیادی هم هستن که دال بر این سه. تمام آیات معاد مال اون حیات بعدیه، اونو که کسی توش اختلاف نداره. آیاتی هم که ما رو این حیات قبلی هن، داستان خلقت آدم و عالم ذره، این دوتا حکایت از اون حیات قبلیه میکنن. البته منظور ما از حیات قبل قبل زمانی بازم نیست. نه اینکه مثلا قبل از اینکه ما به دنیا بیایم یه 100 سال قبلش ما بازم بودیم، این نیست. قبل علیه، یعنی اون ملکوت جان ماست. ما یه ملکوتی در جانمون داریم که در اون ملکوت خدا خودش رو به ما نشون داده. اونجا به ما گفته الستو به رب بکن، ما هم گفتیم قالو بلا. اون ملکوت چیه؟ کمی الانم با ماست. اون ملکوت فقر وجودی ماست. اینا من از خودم در نمیارم، همه فرمایشات علامه است. همه یه چیزایی همینجوری بافهمی. بافتن علم اصول نیست که ببافی. اینو در جلد 8 در میزان فهمیده. فهمیده الستو به رب بکن همون حکم فقره که بر جبین انسان نوشته شده. و پیشانه انسان حکم فقر نوشته شده. برام میگه الستو به رب بکن. رب یعنی چی؟ یعنی مربی. الان من اینجا نشستم، خیال میکنم خودم نشستم. بعد تماشا میکنم میبینم نه شما من اینجا نگه داشتی. دارم راه میرم، خیال میکنم بچه رو دیدی میگیرن تاتی تاتیش میکنن. بعد خیال خوشحال میشه، خیال میکنه خودش داره میره. بعد اینجوری میدوننش، خیلی کیف میکنه، بمون خودش داره. یا ولش کنم با کله میخوره زمین. میگه تو نیستی بابا، من دارم میدونمت. ما با خدا اینجوری رابطمون. مثلا ما خیال میکنیم ما حرف میزنیم، ما میفهمیم، ما مثلا تاثیر میذاریم، ما تأثیر میپذیریم. یه جایی خدا ولمون میکنه، میخوریم با مخزن. مثلا یه مدت حال نماز شب پیدا میکنیم، بیدار میشیم، یک صفایی داریم، بعد یهو از دست میدیم. بعد میشینیم قصه میخوریم، میگیم چی شد این حال ما رفت؟ هیچی نشد. اصلا حال مال تو نبود که رفت، آریه بودش از اولش. اون میده و میگیره تا ما دست او رو ببینیم. ما وقت میریم تو کار این حال، بعد قصه حال رفته رو میخوریم. بابا اصلا این نیست. این حکم فقره که بر جبین انسان نوشته انتم الفقراء الی الله. شناسنامه انسان اینه. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. به خاطر آیه چی میگه؟ میگه الستو به رب. رب یعنی چی؟ یعنی مربی. یعنی شما الان اگه میبینید دیدن یه چیزیه دیگه. ربش خداست. خدا اگه بکشی کنار شما نمیبینید. شنیدن یه چیزیه دیگه. ربش خداست. حرف زدن یه چیزیه دیگه. ربش خداست. تأثیر پذیرفتن یه چیزیه دیگه. ربش خداست. مگه نمیگه الله خالق و کل شی؟ خالق این رؤیت شما کیه؟ خداست. خالق این حال ایمان شما کیه؟ خداست. دلیل شما اگه میتونی همیشه حال ایمان داشته باشی، میتونی همیشه حال مناجات داشته باشی. خب دیگه اونم مال خودش نیست، میفرمه. اگر آدم بفهمه مال خودش نیست دیگه ازش نمیگیره. هیچ کی نیست همیشه حال مناجات داشته باشه. ان لازم القلوب اقبالا و ادبارا. قلوب انسان اقبال و ادباری داره. چرا؟ خوشا آنون که دائم در نمازن. رجال لا تلهیهم تجارت و لا بیعن عن ذکر الله فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. یه عده هستن که اونا دائم در نمازن. اونا دیگه کسایی هستن که از این عالم رها شدن. ما دائم ذکرم زبست گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من. تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته. با من بودی منت نمی دانستم. تا من بودی منت نمی دانستم. رفتم چون من از میان تو را دانستم. با من بودی منت نمی دانستم. اینم فیض گفت. نه اونا که اینو میگن اصلا عالم زر رو نشناختن. عالم زر اصلا این نیست. نه عالم زر این نیست. عالم زر همین ملکوت جان شماست. همون لحظه که به دنیا آمدی با همراه با شما. این تمثیله. اینا همه تمثیله. مثل داستان چوپان دروغگوه. داستان عالم زر یه تمثیل از حقیقت انسان، شناسنامه انسانه. داستان خلقت آدم شناسنامه انسانه. میخواد دیگه انسان تو خلیفت اللهی. از این داستان تعبیر. نه مگه اصلا محاله همچین چیزی. استحاله عقلی داره که انسان به وجود بیاد و دوباره بمیره و دوباره به وجود بیاد. البته یه اقوالی هست که این حرفو میزنیم. در راجع به عالم زر 4 تا قول وجود داره. این قول علامه است که میگه عالم زر ملکوت این عالم. بلد اقوال 4 گانه است. کسی اگه خواست ببینه تو کتاب فطرت در قرآن تفسیر موضوعی اونجا اقوال 4 گانه رو گفته. من فکر کنم جلد 12 باشه. جلد 12 تفسیر موضوعی آیت الله جوادی، فطرت در قرآن. به هر تقدیر شناسنامه انسان یا یعنی انتم الفقراء الی الله، این قبل از دنیاش، این دنیاش هم تابع اونه. حالا میفهمید که آیات فراوانی هم به اینو دلالت میکنه که عرض کردیم بعضیشو. یه دلیل هم میگیم، دلیل، یه دلیل برای اینکه انسان یه حیات باطنی داره. فهمت ولعمری، اینجا که گفته لعمری خیلی دیگه اوجیه کیفور شده، به جان خودم قسم، لو لم یکن فی کتاب الله تعالی، اگه در قرآن نبود جز این یه دونه آیه، لکان فیه کفایه، برای اثبات حرف ما کافی. اون آیه چیه؟ لقد کنتم فی غفلت من هازا، وقتی که طرف میمیره بهش چی میگن؟ میگن تو از این اوضاع غافل بود. به کی میگن غافل؟ مثلا من الان تا حالا کربلا نرفتم، الان من میبرن کربلا، میگن تو از این حرم غافل بودی. اگه من اصلا نبودم اینجا که غافل باشم، که اولین باره که اومدم. غافل به کی میگن؟ غافل به چی میگن؟ اگه یکی برای اولین بار بیاد اینجا، تا از در میاد تو، شما بشه که شما غافل بودی که اینجا مثلا این پارچه ها رو زدن. یا به کسی میگی که دو ساعت داره اینجا مباحثه میکنه، بعد میگه پارچه ها رو دیدیم، که کدوم پارچه؟ میگه غافل بودی دو ساعت اینجا نشستی پارچه ها رو به روت، غافلی مگه؟ غافل اونی که یه چیزی پیشش حاضره نمیبینه. میگه تو غافل بودی، یعنی این اوضاعی بعد از مرگ همه پیشت نشسته بود و حاضر بود. لقد کنت فی غفلت من هازا فکشفنا عنک غطاءک، ما پرده رو فقط برداشتیم، فبصرک الیوم حدید. اصلا قیامت اینطوری نیست که آدمو ببرن یه جای دیگه، همین جایی که الان هستی فقط پرده میره کنار. لکان فیه کفایت، چرا؟ از الغفلت لا تکون الا ان معلوم حاضر، غفلت از اون چیزی که معلومه و حاضره، نه چیزی که مجهوله و غایبه. چیزی که مجهوله یا غایبه رو که بهش نمیگن غفلت. و کشف القطا لا یستقیم الا ان مقطع موجود، کشف قطا از این که یه مقطعی باشه، یعنی یه چیزی این کتاب هست، پرده بندازی روش، بعد پرده رو برداری بگی این زیر پرده بود، بس بوده ولی زیر پرده بوده. ولی اگه این کتاب از بیرون بخری بیاری که نمیگی کشف قطا کردیم. فلو لم یکن ما یشاهد الانسان یوم القیامه موجودن حاضرن من قبل، اگه اون چیزایی که در قیامت انسان مشاهده میکنه قبلا حاضر نبوده باشه، لما کان یسه ان یقال للانسان ان هذه الامور کانت مخفوله، صحیح نیست به انسان میگم تو از اینا غافل بودی. مستور ان که فهی الیوم مکشوف ان القطاع، امروز پرده برداشته. ول امری، به جان خودم قسم، انکه لو سألت نفسک، از خودت اگه بپرسی، ان تهدیک الا بیان یفی به هذه المعانی حقیقتا من غیر مجاز، که یه بیانی بهت بده که مجاز توش نباشه و حقیقت رو بخواد بیان کنه. لما عجابت که الا به نفس حاضر بیانات و الاصاب، شما قیامت رو توصیف کن، شما از این زیباتر نمیتونی توصیف کن. همینا رو میگی، شما هم همینجوری حرف میزنی. آقا میگن که چرا قرآن متشابهات داره، همه رو محکم میگفت دیگه. این که این سوال کردن که کاری نداره که، همینطوری شما یه سوال کن به لوازم حرف خودت هم ملتزم نباشه. میگه آقا انفس و نفوس و افهام مردم متفاوته، شما الان میتونی بری به یه بچه 5 ساله بگی کودک جان دروغ نگو، در نظر مردم ساقط میشی. شما آقا میتونی داستانو حذف کنی از زندگی بشر؟ بله میشه داستانو حذف کرد. اگه شما داستانو از زندگی بشر حذف کنی چه اتفاقی میفته؟ هزاران هزار معرفت را بشر در قالب داستان آموزش میده به فرزندان خودش. داستانگویی این است که شما مطلب معقول رو تشبیه به محسوس بکنید تا مردم بفهمن. مگه میشه مردم همه معارفی که نمیفهمن که؟ اومدن مطالب معقول رو تشبیه به محسوس کردن، لوازمش این شده که متشابهات پیدا شده. میگه اگه شما خودت هم به نفس خودت مراجعه کنی ببینی همینجوری باید حرف بزنی تا مطالب رو بتونی بیان بکنی. حالا اینکه بیانات الهی در مسئله جزا به دو صورت وارد شده، دو جور خداوند حرف زده، یکی مثل زندگی خودمون حرف زده، گفته اگه کار خلاف کنی مجازاتت میکنه. تو ذهن ما میاد مثل همین زندگی خودمون، که مثلا اگه من الان فرض کن که مثلا شراب بخورم، معاذ الله 80 ضرب شلاق بهم میزنه. اینجا شراب خوردن یه کار، 80 تا ضرب شلاق یه کار دیگه است، مجازات این کار منه. خب این یه دسته بیانات الهی. اما وقتی عمیق‌تر میشی میبینی آیاتی در قرآن کریم هست که میگه اصلا مجازات اونجا اینجوری نیست. درسته بعضی از آیات میگه اگه خطا کنی جزا میگیری، اما آیات دیگه میاد حقیقت مطلب رو بیان میکنه، میگه اونجا جزا و عمل یکیه، نه اینکه جزا و عمل دوتاست. همین عمل شما میشه جزای شما، مثل اینکه چاقو رو تو چشت فرو کنی، عملت و جزات یکیه دیگه، چش کور میشه دیگه. نمیگه آقا چون چاقو رو کردی تو چشت ما چشت رو کور قرار خواهیم داد، اینجا یه چیز شد، جزا و عمل واحد شد. میگه آقا شما که مال یتیم میخوری داری آتیش میخوری، نه اینکه چون مال یتیم میخوری آتیشت میزنیم اونجوری که چون شراب خوردی شلاقت زدی. مثل اینکه الان من الان سم بخورم جگرم پاره پاره بشه، اینجا مجازاتم با عملم یکی. میگه یه دسته. خب تقدیره. الان اینایی که مثلا قرص مخدر میخوره، یارو قرص مخدر خورده کلش داره میزنه تو دیوار، سرم شکسته، خونم میاد، دردم داره، این نمیفهمه. تو اتاق عمل الان میبرن طرف پاشو قطع میکنن بیهستش کنن میان بیرون، بعد یه روز شروع میکنه به درد کردن، درد الان پیدا شده یا این الان فهمش پیدا شده. این تا الان مخدر داشت، چون ماده مخدر جلو درد میگرفت این نمیفهمید. انسان تو این دنیا مخدرش دنیاست، اونجا که میره مخدر رو ازش میگیرن، درد شروع میشه. پس اینجا غافل از دردش. خب مسلم هم اصلا بهش مکانیه. مگه اگه مکانیه قبر امام رضا بغل قبر هارونه، تا چش کار میکنه قبر هارون آتشه، تا چش کار میکنه قبر امام رضا گل و ریحانه. چجور میشه اینا کنار هم باشه؟ خیلی راحت، دو نفر کنار هم دیگه خوابیدن، هر دوشون دارن خواب میبینن، یکی داره خواب میبینه انداختنش تو تنور دارن میجوشوننش، یکی هم داره خواب میبینه که مثلا بردنش تو باغ و گل و ریحان و غذاهای خوشمزه. هر دوتاشون کنار هم، اون داره میسوزه، این داره کیف میکنه، نه کیف این به اون میرسه نه آتش اون به این میرسه. این دوتا قبر هم اینه اینجوری.
مگه نمیگن که تو روز قیامت جسم و روح با هم یکی میشه، جسم پیدا میکنه، جسم پیدا میکنه.
خب بله،
مکان پیدا میکنه.
نه اون جسمی که میگن با ماده دوتاست، اونی که مکان میخواد ماده است نه جسم.
اون چه جسمی؟
اون صورته، همونی که تو خواب شما باش میریم ور اون ور. کدوم بدن؟ کدوم بدن؟ همین بدن یعنی این مواد. آخه الان اینجا سه تا چیز نشسته، یکی این آب و کربن و گوشت و خون و پوسته، یکی بدنه که صورت اینه، یکی هم جانه. در لحظه مرگ دلیلش اینه، شما الان ناخونتو میگیری کم میشی؟ ناخون میگیری میندازی تو خاک، هیچ اتفاقی هم نمیفته، شما هم شما هستی، موهات هم کوتاه میکنی میریزی دور موهاشو، بازم شما شما هستی. دیگه خدای نکرده که دستش قطع بشه، بازم اون خودشه، کم نمیشه. در هنگام مرگ ماده زمین به زمین برمیگرده، جسم و روح هم از هم جدا میشن، روح مسیر خودشو میره، جسم در قبر ساکن میشه. و اینی که تو بهش زهراست این قبر نیست، جسمم نیست، انسانم این نیست. جسم جسمه، به حرکت جوهری خودش ادامه میده، روح هم روحه، در قیامت اون جسم و اون روح به هم وصل میشن، نه اینی که تو قبره. ولی این ماده که مال زمینه، بساط زمین برچیده میشه، شبه آکل و مکل هم با این هم میشه. اینو آقا علی مدرس فهمیده، حرف آقا علی مدرسه. هیچ کس نتونسته مسئله این مسئله رو حل بکنه الا ملا صدرا. آقا علی از ملا صدرا بهتر بود. الان جدیدترین نظریه راجع به بحث معاد نظریه آقا علی مدرسه، این حرفشون بود که عرض کردم. ما مولا صدرا میگه روح با اراده روح جسم به وجود میاد، لذا روح مثل قالب های مثالی جسم میسازه از خودش. این حرف مولا صدراست. اما آقا علی اینو میگه، این حرف حق با علیست. میشه نگم اونا چیزای دیگه است، اقوال دیگه است. خواستن درستش کنن یه چیزایی گفتن حور قلیایی. بله این نیست دیگه. نه آقا علی، این که آقا علی میگه این نیست، اون دیگه دیگران خواستن توجیهش کنن گفتن قلیایی و اینا، حور قلیایی گفتن. حالا ایشون هم میفرماید که پس دو جور قرآن تعبیر داره. یه تعبیر قرآنی که الان تمام میکنم، برسم تو سر بحث جبر و تفویض، پناه بر خدا هرچی جبری مبری دارید بیارید جلسه دیگه اینجا. جبر و تفویض میفرماید تجسم اعمال اولین اینه، اولیش مجازات به ثواب و عقابه، مثل همین قماربازی، مثلا شرابخوری و شلاق زدن، این یکی اینجوریه. تعدادی از آیات اینطوری که آنچه انسان استقبال میکنه در آینده از خیر و شر مثل جنت و نار، اینا جزای عملشه. ثانیه ما وجه و تجسم الاعمال، میگه آقا همین عمله تجسم میکنه، نه اینکه ما به ازای عمله. وحیت ادلو علا ان الاعمال توحیه و به انفسها و به استلزامها تأثیرن و تأثیرها امورن مطلوبه و غیر مطلوبه. همین عمله که یه آثار از خودش درست میکنه یا شری که انسان اون وقت اونجا میفهمه. یتلو علیه الانسان. حالا ببین چی میگه. میگه ایاک انت توهم ان الوجهین متنافیان. یه موقع فکر نکنی دو تا چیزها با هم منافات داره. فان الحقائق انما تقرب الى الافهام بالامثال المضروبه. خدا مثل زده برای افهام. مسئله تجسم اعمالو همه نمیتونن بفهمن. لذا انا معاشر الانبیا نکلم الناس على قدر مولا. و معنای فسق هم که گفتیم آخرین جمله اینه که آخرین جمله دوباره ایشون یه نهی میکنه، میگه که ایاک انت تلقا هذه الصفات التي اثبتها سبحانه في كتابه للسعداء من عباده او الاشقياء مثل المقربين والمخلصين والمخبتين والصالحين والمطهرين والظالمين والفاسقين والخاسرين والقاوين. مثلا خدا میگه مطهرین صالحین، میگه اینا مثل اسمای شما نیستا. شما به کچل میگین زلفلی، اون که زلفلی اسمشه، خودش کچله، اینا با هم دیگه اسم بی‌مسماست. مثلا یارو بد اخلاق مثل عرض شد که قرقرود میمونه بهش میگن حسن. حسن آقا چرا رادیو تو داره که اسمش حسن باشه؟ حسن آقا نه آقا سه حسنه، اسمش حسنه. یا مثلا ما عصبانی میشیم داریم مثلا رانندگی میکنیم، عصبانی میشیم تو خیابون داریم میریم، یه دفعه یه کسی میبینه جلومون یه فحشی بهش میدیم، خب اون که اون فحشه نمیشه که، مثلا میگه گوسفند، خب اون که گوسفند نمیشه، ما عصبانی شدیم میسی، میگه اما اگه خدا به یکی گفت گوسفندی واقعا گوسفند. لذا اگه به یکی گفت مطهرین این یه حقیقته، اگه به یکی گفت فاسق این حقیقته. عصبانی نشده خدا قاطی بکنه که فاسق فاجر، اینا نیست. میگه یه موقع فکر نکنی اینا مثل الفاظی که ما ها میگیم، اینا مجرد تزیین لفظ نیست، شعر نیست. آقا مثلا حافظ میخواد بگی که او من میخوام مثلا می معشوق، میگه کشتی باده بیاور که مرا بی رخ دوست گشته هر گوشه یه چشم از غم دل دریایی. نه کشتی باده رو این میتونه بخوره، نه گوشه یه چشمش دریا شده، این شعره. تشبیه هر چقدر از اینا بیشتر باشه زیباتر میشه. در شعر من پیچ و در فن او، چون احسن اوست اکثر او، هرچی دروغ در باشه زیادتره. خیلی قشنگ در کشتی باده بیاور که مرا بی رخ دوست گشته هر گوشه چشم از غم دل دریایی. میگه به به کیف میکنه آدم. اما میگه قرآن اینجوری نیست که از اینجوری بخواد حرف بزنه، تشبیه مشبیه و اینا بکنه. نمیگه حال نمیان دیگه. آره فتضطرب و بذاره که قریت و قریحت مضطرب بشه با این فکر. فتعتف و جمعی علاواد، همه رو به یه چوب برانی الفاظ الهی رو، و تأخذها هجاءً عامیاً، خیال کن اینا مثل همین الفاظ عامی مردمه، و حدیثاً ساذجاً سوقیاً. آخه مثلا میگه که تو بازار نشسته میگه نقل و نبات آوردم، شاخ نبات آوردم، نه نقل، حالا مثلا رفته چی آورده، مثلا زالزالک آورده، زالزالک دیدی، نقل و نبات آوردم. نقل و نبات نیست که، داره تشبیه میکنه، میگه بازاری نیست اینا، بل هیه اوصاف کاشفتون عن حقائق روحیه، اینا اوصافیه که کاشف از حقیقت روحیه. اگه خدا بهش میگه فاسق، واقعا فاسقه، یعنی اگه پرده بره کنار شما میبینی آره این فاسقه، خارج شده از زی عبودیت. اونم که بهش میگه مطهر، پرده بره کنار میبینی واقعا مطهر. به اون میگه سابق، پرده بره کنار میبینی واقعا سابق. و مقامات معنویه فی صراط السعاده و شقاوه کل واحد منها فی نفسهی مبدع لآثار، آثار داره اینا. شما الان به من بگو مثلا رهبر انقلاب، منش هم رهبر انقلاب، آثار داره، حرفه، کلامه. حالا به من بگو مثلا چپقدون، خب من میشم چپقدون دیگه، نمیشم که. یه فوش به من بده مثلا، من که اون نمیشم که. اسم یه ایوانو بگو، بگو آیت الله رحیمی، که آیت الله نه. هیچ تفاوتی در این آدمی که اینجا نشسته ایجاد نمیشه. هر لفظی شما بگی، بگو خدا رحیمی، بگو هیچ رحیمی، رحیمی هیچ، رحیمی خدا، من همینی هم که هستم، تغییری نمیکنم. اما خدای تعالی وقتی به کسی یه لفظی رو میگه، این کاشف از یه حقیقت روحیه، نه مقام اعتباری بازم، و آثار واقعی هم داره با خودش. از وقتی میگه انکل علا خلقن ازی، این یه چیزی پشتش، انکل علا خلقن ازی. یه روز داشتم فهم کردم، یه روز زدم زیر گریه، گریه هم گریه برای پیغمبر، از غذا خوردن پیغمبر خدا گریه هم گریه. آقا یاد غذا خوردنش رو زدم گریه هم گریه. و پیغمبر خدا مثل عبید غذا میخورد، عبید جوری غذا میخوردن، عبید اینجوری غذا میخوردن، اینجوری اینجوری غذا میخوردن، اینجوری غذا میخوردن. چرا؟ که تا مولا گفت حسین رحیمی بلند شد، که نخواد مثلا اینجوری بشینه. پیغمبر خدا تکیه نمیزده، چون این تکیه تا بخوام بلند شم کار داره دیگه، اینجوری غذا میخورده. که اگه خداوند گفت یا محمد بلند شد، نکل علا خلق نزیم صلی الله علیه یا رسول الله،
اللهم صلی علی محمد
و آل محمد. ما سر سفره تا حالا 40 سال از عمرمون گذشته مثل پیغمبر نشستیم یه بار، ما اصلا نمیتونی. خدا امون رو دوست دارم اینجوری بشیم، این هزا آخوری ما رو ببخش. گفت که گفت اگر منتظری که یک کسی مثل کور ابی طالب برات نماز بخونه، بعد بشین تا بخونه. این کور ابی طالب بید کجا دیگه پیدا میکنی؟ ما هم نوبت به ما رسید. خدای پیغمبر رفت، علما اومدن، علما رفتن، آقای قاضی و علامه بودن، اونا رفتن، ما اومدیم، ما رو صرف بچست که ما بریم. یه رو اوندار محکم. اینا مبدع آثار واقعیه. کما ان مراتب سن و خصوصیات القوا و اوضاع الخلقه فی الانسان، اگه به یکی بگی جوون، آثار داره واقعا جوانی، کشکی که نیست که. ما میگیم آقا مسنه، آقا پیره، آقا مثلا کهنساله، اینا یه حقایق آثار هم داره. میگه مثل مراتب سن در انسان که هر کدوم یه منشأ آثاری داره، یه چیزی میتره. ولئن تدبرت فی موارد آمن کلامه تعالی، اگه به این مواردی که این کلمات اومده دقت کنی و امعان نظر کنی، میبینی که ما صادق بودیم در آنچه گفتیم. رسید به سر بحث جبر و تفویض. پناه بر خدا جلسه دید. اللهم صل علی محمد. نه اینا تشبیه، وقتی میگیم مثلا که عین خوابه، که یعنی خواب خودش یه دریچه ایست به روی فهم یه سری عقاید. ما نمیتونیم درک کنیم، نه چون ما الان فرو رفتیم در جسم، چطور میتونیم درک کنیم؟ شما الان دست خودتو بگیر، دستتو حس میکن، حس میکنی دستتو، یه رب دست خودتو بگیر دیگه دستتو حس میکن، حالا دست منو بگیر با من دست بده، دست منو حس میکن، 10 دقیقه دست منو تو دستت نگه دار دیگه حسش نمیکن، دیگه نمیفهمید دوتاست، برو تو دندونت یه روکشی بذار تا یه هفته بگو نیستی قلوم به این تو، بعد یه هفته با دندونات الان شما دندوناتو حس میکنی؟ نه، ولی اون مثل یه قلوم به اینجاست، بعد یه هفته دیگه حسش نمی کنی. شما الان روحت حس نمی کنی که شما روحی و جسم، خیال میکنه همین یکی هست، همینی که اینجاست، همین وقت میگه اگه بخوای اینو بفهمی احتیاج به مجاهده داره، مجاهدات شرعی ما. راهش مجاهدات شرعیه، شرحش در رسالت الولایه است، شرح مسیر در رسالت الولایه است، اگه یکی خواست حالا سیر کنه چجوری باید سیر کنه؟ رسالت الولایه علامه است. بله، ما یه شرح ناقابلی زدیم بهش، انشالله دو هفته دیگه چاپ میشه، شرح در پیت بازاری سازج سوقیه شنو رسالت الولایه، ان شاء الله چاپ شد تقدیمتون کنم.